ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بغداد با نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. دادگاه قاهره سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به 7 تا 10 سال حبس محکوم کرد. رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان از سمتش استعفا داد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که نوری المالکی از آقای کری خواست آمریکا مواضع داعش و خطوط مواصلاتی آن را در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار دهد. جان کری در مقابل گفت چنین حملاتی نیازمند احتیاط و بررسی کافی است تا به غیر نظامیان آسیبی وارد نیاید و این تصور پیش نیاید که آمریکا سنی ها را هدف گرفته است. جان کری با وزیر امور خارجه عراق و همچنین عمار حکیم، سیاستمدار شیعه عراقی و اسامه نجیفی، رئیس مجلس عراق نیز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان کری در این دیدار خواستار اصلاحات سیاسی در عراق شد و به رهبران شیعه عراق توصیه کرد قبل از اینکه شورشیان سنی مناطق بیشتری از عراق را تصرف کنند، به پیروان اهل سنت این کشور جایگاه بیشتری در اداره امور کشور داده شود. دادگاهی در قاهره امروز دوشنبه سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به 7 تا 10 سال زندان محکوم کرد. کمک به سازمان تروریستی از طریق انتشار اکاذیب از جمله اتهامات این خبرنگاران است. دولت مصر جمعیت اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی می شناسد. باهر محمد خبرنگار مصری شبکه الجزیره به 10 سال حبس محکوم شد. او به حمله سلاح غیر مجاز نیز متهم است. محمد فهمی رئیس دفتر تلویزیون الجزیره در قاهره و پیت گرسته شهروند استرالیا هر یک به 7 سال زندان محکوم شدند. گزارشی داریم در این باره از همکارم جمشید زند.
سه متهم اصلی پرونده شبکه خبری الجزیره انگلیسی هر کدام به 7 سال زندان محکوم شدند. پیتر گرست استرالیایی، محمد فهمی مصری کانادایی و باهر محمد مصری که حدود 6 ماه پیش در هتلی در قاهره دستگیر شدند، از طرف دادستانی مصر به همکاری با تروریست ها متهم شدند. محمد فهمی علاوه بر 7 سال زندان در پرونده جداگانه نیز به خاطر داشتن یک فشنگ خالی به 3 سال زندان محکوم شد. هر 3 نفر تمامی اتهامات خود را رد کرده و گفتند که تنها به عنوان خبرنگار کار خود را انجام می دادند. اما دادستانی مصر این 3 خبرنگار الجزیره و 17 نفر دیگر را به حمایت از اخوان المسلمین که از طرف حکومت مصر گروهی تروریستی نام گرفته متهم کرده و میگوید آنها در تهیه ویدیویی ساختگی برای تضعیف امنیت ملی مصر و الغای این موضوع که احتمال آغاز جنگ داخلی در آن کشور موجود است دست داشتند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در جلسه دادگاه دادستانی شواهد و اسناد با اهمیتی برای اثبات ادعاهایش ارائه نکرد. به گزارش اسوشیتد پرس، دادستانی گزارش‌هایی درباره یک کلینیک دامپزشکی، زندگی مسیحیان در مصر و یک گزارش ویدیویی قدیمی پیتر گرست درباره آفریقا را به عنوان مدارک جرم به دادگاه ارائه کرده است. در این پرونده 2 خبرنگار بریتانیایی، 1 روزنامه‌نگار هلندی و 8 نفر دیگر هم به طور غیابی محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شدند. تنها 2 نفر از متهمین مصری پرونده تبرئه شدند. اتهام‌های این افراد کمک به خبرنگاران شبکه الجزیره در جمع‌آوری نوارهای ویدیویی و اخبار مربوط به تظاهرات ضد حکومتی عنوان شده است. صدور احکام سنگین زندان برای خبرنگاران الجزیره و دیگر رسانه‌های بین‌المللی با موجی از اعتراض‌ها روبرو شده است. ساعاتی پس از صدور احکام زندان برای چندین خبرنگار بین‌المللی، بریتانیا سفیر مصر در لندن را به وزارت خارجه احضار کرد. استرالیا و هلند هم این اقدام دادگاه را به شدت محکوم کرده‌اند. وزیر خارجه هلند سفیر مصر در آمستردام را به وزارت خارجه احضار کرده و در این حال گفته است که این موضوع را در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. یکی از مدیران ارشد شبکه الجزیره نیز احکام صادر شده را غیر عقلانی و بی‌منطق خوانده و گفته است در این احکام نشانی از عدالت دیده نمی‌شود. مسئول بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر هم احکام صادر شده را نشانه بارزی از عدم اجرای قانون اساسی دانسته و گفته است در مصر کار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود.
گزارش جمشید زند از رادیو فردا را می‌شنیدید. رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان از سمتش استعفا داد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان که از سوی عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم به تقلب سازمان یافته شده بود، روز دوشنبه در کابل فایل‌های صوتی منتشر شده علیه خود را جعلی خواند، اما گفت به خاطر منافع ملی افغانستان استعفا می‌دهد. این فایل‌های صوتی توسط ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله منتشر شده بود. عبدالله عبدالله که خواستار استعفای آقای امرخیل و توقف شمارش آرا بود، پس از استعفای او گفت اکنون امکان گفتگو با کمیسیون انتخابات و بررسی راه‌هایی که ادامه روند انتخابات را میسر سازد فراهم آمده است. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، مهدی خزعلی ناشر و فعال سیاسی بار دیگر چند روز پیش در محمودآباد مازندران بازداشت و به زندان رجای شهر فرستاده شده است. بنابر این گزارش ها، مهدی خزعلی از زمان بازداشت اعتصاب قضا کرده و در تماس کوتاهی با خانواده اش از انتقال خود به زندان رجای شهر خبر داده است. مهدی خزعلی تا کنون بارها به اتهام های تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده و پس از چند بار اعتصاب قضا در زندان به قید وثیقه آزاد شده است. و ما خبرگزاری مهر گزارش داد که با اجرای آزادسازی و یا متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما، تمام شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های جدیدی را برای پروازهای داخلی تعیین کردند. بر اساس این گزارش، قیمت‌های جدید پروازهای داخلی بر اساس زمان و روز سفر متفاوت دسته‌بندی شدند و هرچه مسافر زودتر بلیت تهیه کند، قیمت ارزان‌تری می‌پردازد. بهروز کارونی.
خبرگزاری مهر در مورد قیمت بلیت پروازهای داخلی برخی از شرکت‌های هواپیمایی اشاره کرد که شرکت هواپیمایی آسمان برای پرواز رفت و برگشت تهران مشهد قیمتی بین 277 هزار تومان تا 340 هزار تومان تعیین کرده و مسیر تهران اصفهان این شرکت از 268 هزار تومان تا 330 هزار تومان در نوسان است. همچنین نرخ رفت و برگشت پرواز تهران زاهدان از 362 هزار تومان تا 446 هزار تومان در نوسان است. شرکت هواپیمایی ماهان هم برای پروازهای خود قیمت‌های متفاوتی را بر اساس زمان پرواز تعیین کرده است. به نوشته مهر، برای مثال بلیت مسیر رفت و برگشت تهران مشهد برای روز سه‌شنبه ساعت 12 شب حدود 366 هزار تومان به فروش می‌رسد. البته به گفته محمدعلی نوریان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی، در شیوه جدید مسافران قدرت انتخاب خدماتی مانند غذا و حمل بار را دارند و به همین دلیل قیمت بلیت متغیر است. عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران نیز روز دوشنبه با اشاره به اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از اواسط خرداد سال جاری گفت قیمت‌ها بر اساس روز، ساعت، فصل و دیگر موارد تعیین می‌شود و ممکن است در برخی مواقع قیمت‌ها ارزان‌تر از قبل هم تعیین شود. به نوشته مهر او افزود مسافرانی که بار ندارند می توانند بلیت ارزان‌تری را خریداری کنند و یا اینکه سرویس غذا برای برخی سفرها حذف می‌شود تا نرخ بلیت ارزان‌تر باشد. بر اساس این گزارش قیمت بلیت برای هواپیماهای جدید و نو با دیگر هواپیماها متفاوت است و هر مسافر می تواند با یک نرخ سفر کند. در همین حال خبرگزاری مهر اعلام کرد که شرکت ایران ایر برای پروازهای اقتصادی 3 کلاس قیمتی و برای پروازهای بیزینس 2 کلاس قیمتی تعیین کرده است که قیمت هر کدام از این کلاس ها متفاوت است و بنابر زمان و خدمات سفر تغییر می کند. آزادسازی قیمت بلیت شرکت‌های هواپیمایی در ایران با این توجیه صورت گرفته که دولت تمام کمک‌ها به این شرکت‌ها از جمله تخفیف هزینه‌های فرودگاهی و اختصاص ارز را قطع کرده است. در همین ارتباط رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی اشاره کرد که فقط عرضه و تقاضا در بازار است که نرخ بلیت‌ها را مشخص می‌کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. فدراسیون فوتبال ایران از داور مسابقه ایران و آرژانتین به علت آنچه که قضاوت ضعیف داور صربستانی خوانده به فیفا شکایت برده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به فیفا شکایت کرده که داور آن مسابقه یک پنالتی واضح را روی اشکان دژاگه نگرفته است. تیم ملی فوتبال ایران مسابقه با آرژانتین را با یک گل در دقیقه 91 در وقت تلف شده باخت. تیم ایران روز چهارشنبه این هفته در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی با بوسنی هرزگوین روبرو می شود. از بین تیم‌های ایران و نیجریه یک تیم همراه آرژانتین به دور دوم جام جهانی راه می‌یابند. و اما بنابر گزارش تازه مرکز آمار ایران، شاخص مشارکت اقتصادی نیروی کار در زمستان 92 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بیش از 1%، یعنی 1.2% کاهش داشته است. همکارم رضا وریزاده در گفتگوی با احمد علوی اقتصاددان در سوئد ابتدا از او می‌پرسد که اصولاً شاخص مشارکت اقتصادی چگونه تعریف می‌شود. احمد علوی:
شاخص مشارکت به تعریف مرکز آمار ایران میزان عرضه نیروی کار در بازار کار و شامل کسانی است که در سن کار هستند و شاغل و یا جویای کار بوده و هستند. عوامل گوناگونی در دیگرگونی این شاخص نقش داره، از اون جمله پیری یا جوانی ساختار جمعیت، میزانی که افراد فعالانه در جستجوی کار هستند و بالاخره مهاجرت نیروی کار. چون دیگرگونی این شاخص به کندی صورت میگیره، این تغییری که الان گزارش شده یک کم به نظر عجیب میاد. احتمالا بخشی از نیروی کار به دلایل گوناگون در بازار کار فعال نیست و از اون بیرون رفته و در اون مشارکتی نداره.
در سالهای اخیر این شاخص چه وضعیتی داشته و دگرگونی اون نشان از چه چیزی داره؟
این شاخص از سال 84 بعد دارای سیر کاهنده بوده و از حدود 41% به کمی بیش از 35% رسیده. این آمار نشان از کاهش نیروی تولیدی جامعه داشته و بیان خروج مداوم نیروی انسانی جامعه از بازار کار. به زبان دیگه حدود 39,500,000 نفر از جمعیت کشور شاغل نیستن و بیکارم محسوب نمیشن. پیامد چنین امری افزایش نیروی انسانی غیر فعال و غیر تولیدی و به هر حال پاسیو شدن و منفعل شدن نیروی کار و خروج اون از عرصه تولید و فعالیت است.
آقای علوی، گزارش مرکز آمار نشون میده که شاخص مشارکت زنان در بازار کار بسیار کمتر از مردانه. دلیل این تفاوت چیه؟
در مجموع به دلیل ساختار مردانه بازار کار در ایران و همچنین موانعی که برای مشارکت زنان در بازار کار وجود داره، اونها فرصت و امکان کمتری برای فعالیت در بازار کار دارن. بنابراین شگفت‌آور نیست که شاخص مشارکت مردان و فعالیت اونها در بازار کار چیزی بیش از 5 برابر زنانه. به همین نسبت شانس مردان برای اشتغال دست کم 5 برابر زنان میباشه و بنابراین وضعیت زنان در بازار کار چندان مناسب نیست.
بنابر همین گزارش، نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به دوره پیش از اون کاهش رو نشون میده. ارزیابی شما در این مورد چی آقای علوی؟
چون وضعیت شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و ظرفیت تولید بنگاه‌ها در سال گذشته مانند گذشته بوده و اینها عواملی هستند که اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین به نظر نمی‌رسه که بیکاری واقعی کمتر شده باشه. چرا؟ برای اینکه اون مبانی اصلی که اشتغال ایجاد می‌کنه و بیکاری رو کاهش میده تغییری نکرده. کاهش نرخ بیکاری بر روی کاغذ که ما در این گزارش می‌بینیم معلول همین کاهش مشارکت اقتصادیه و الا بنا به آمارهای گوناگون شغل تازه و انبوهی هم در اقتصاد ایران تولید نشده، تعداد شاغلین هم افزایش پیدا نکرده. بنابراین چیزی که هست همین بازی با اعداد بوده که ما در این گزارش می‌بینیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از عملکرد این قوه در مبارزه با فساد اقتصادی و آنچه که برخورد با دانه درشت‌ها خوانده شده دفاع کرده. اما یک نظرخواهی از مردم در همان برنامه نشان داد که 80% مردم با این سخن او موافق نیستند و از عملکرد قوه قضاییه در قبال فساد دانه درشت‌ها راضی نیستند. شما شنونده خوب ما در این باره چه فکر میکنید؟ 00420221122112 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش دیگران به عهده ما.